أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در بعض از عبارات قبل از شیخ آمده بود که اصل در تملیک این به عوض این است که بیع باشه، حمله بر بیع میشه. حالا ایشون آوردن عبارت عرض کردم جواهر یه جوری نقل میکنه که انما مال کسی دیگریه. در جواهر هم اومده این مطلب و اصلش رو اینجا که نقل کردن ایشون از مرحوم شیخ جعفر کبیر در شرح قواعد با یه توضیحاتی که فرمودن. عرض کنم خدمتون که ولزام عرض کردیم خود صاحب جواهرم و امکان لنظر فیاضل اصل مجالون، خود صاحب جواهرم قبول نکرد. شاید هم نظر مرحوم شیخ به همین مرحوم آقای شیخ جعفر کبیر کاشورتا باشه. الان اینکه به مکان برگردیم به توضیح عبارت شیخ، شیخ میفرم مثلا تملیک این به عوض حقیقتا خودش به بحث اصل مطرح نیست. یعنی اگر تملیک این به عوض کرد این یعنی بیع، اصلا احتمال غیر بیع درش مطرح نیست. اگر میخواد غیر بیع باشه باید قصد غیر بیع بکنیم و بگیم اون عقد با این لفظ واقع بشه، اونم تازه این اشکال. و الا اگر گفت ملک تو کل کتاب بالقلم یعنی فروخت، آثار بیع داره و آثار. اما اینکه ملک تو کل کتاب بالقلم به معنای هبه معوضه یا صلح باشه این نیست، نه اصل نیست، اصلا این ملک تو که اینه. عرض کردیم سابقا عبارت مرحوم سعدی یزدی رو خوندیم، ایشون این میگه که اگر گفت ملک تو کل کتاب بالقلم، اگر باع بالقلم در مقابل کتاب باشه بیه، در مقابل ملک تو متعلق، یعنی متعلق به ملک تو هست، قید برای ملک تو باشه، فعل باشه، قید برای فعل انسان باشه، این میشه هبه معوضه. پس مرحوم شیخ مواد بیان نه، البته مرحوم شیخ که به کلام سیدی از این نظر ندارم، ایشون میفرمان که اگر گفت ملک تو کل کتاب بالقلم این یعنی اصلا بید، و اگر قصد هبه معوضه کرد و گفت ملک تو کل کتاب بالقلم هیچ کدوم واقع نمیشه، مخصوصا که ایشان بید رو به حساب عقد شکلی میدونن و در هبه هم لفظ معتبر میخوان به هر حال، اگه خواستن، اگه نخواستن با قصد هبه واقع میشه، اگر لفظ نخواستن هبه هم واقع نمیشه، چون لفظ معناش بیعه، قصدش هبه معوضه است. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، لذا باطله. این خلاصه نظر مرحوم شیخ و من فکر میکنم در این مطلب حق با مرحوم شیخه. حتی کلام مرحوم سید یزدی هم به نظرم تمام نیست. این عبارت ملک تو کل کتاب بالقلم ظاهرش در نظر عرف همون بیعه، حقیقتاً بیعه، به حیثی که اگر غیر بیعه رو اراده کرد باید بگه قصد کردیم، قبول بکنن قصدی شده. تازه اونم باید مشکل لفظ نداشته باشه، اون عقد مثلا صلح مشکل لفظ نداشته باشه، هبه معوضه مشکل لفظ نداشته باشه، و الا اگر مشکل لفظ داشته باشن هبه معوضه هم واقع نمیشه. بعد مرحوم شیخ فرمودن نه املو اوتیه به لفظ تملیک بالعوض و احتمل ارادت و غیر حقیقتی کان مختزل اصل لفظی حمله و علال معنی الحقیقی. بله خود عنوان تملیک بالعوض با تعبیر ایشان اگر شک کردیم تملیک بالعوض مقتضای ظهور لفظی اساس ظهور مراد خصوص بیعه، حملش بر به اصطلاح هبه معوضه یا صلح درست نیست. این عبارت ایشان یه مقداری ابهام داره. فیوه کم بالبی لکن الظاهر ان الاصل به هذا المعنا ليس مراد القائل المتقدم، مراد ایشان نیست و سیجی الاخر. عرض کردم انصافا هم عبارت جواهر یک مقداری ابهام داره، چون فرمودن که قبول نداریم اما نکته رو نفرمودن. عبارت شیخ هم خالی از ابهام نیست. اون چه که میتوان در توضیح عبارت شیخ گفت، ببینم به توضیح بنده حالا قبول بشه یا نشه دیگه بحثیه، دو تا احتمال ما در عبارت شیخ میخوایم بدیم. یکیش اینه که نظر شیخ این باشه جایی که جمله یعنی جایی که تملیک این به عوض به نحو مفاد تصدیقی باشه، مورد از مفاد تصدیقی یعنی مفاد ترکیبی، حالا انشاء باشه یا اخبار باشه، اگر به نحو مفاد تصدیقی بود و مخصوصا اگر در مقام انشاء بود، اینجا حقیقتا بیعه. مثلا گفت ملک تو کل کتاب بالقلم، این دیگه حقیقتا بیعه، غیر بیعه اراده، اگر اراده کرد باطل میشه. اما اگر به نحو مفاد تصوری بود، مثل تملیک بالعوض، بگیم مرادشون از تملیک بالعوض، مثلا تملیک بالعوض، ایشون میگه اینجا متعینی ظهور لفظیش در بیعه، اساط ظهور. پس در مفاد ترکیبی انشائی، مفاد تصدیقی انشائی، اصلا اون حقیقتاً بیعه، و اگر غیر بیع اراده کرد هر دو باطله، نه غیر بیع واقع میشه نه بیع، چون حقیقتاً بیعه. اما در مفاد تصوری اگر گفت از تملیک بالعوض، تملیک بالعوض ظاهرش بیعه، ظهورن لفظین به اصال تو ظهور، احتمالا مراد ایشان این باشه، مرادشه به هر حال احتمالا، و اجمالا هم حرف بدی نیست، یعنی اجمالا این حرف ایشان مگه این مراد این باشه حرف بدی نیست. احتمال دیگری این هست که بین این دوتا به لحاظ اخبار و انشاء فرق بگذار. اگر در مقام انشاء بود گفت ملک تو کل کتاب بالقلم، اگر تو مقام انشاء بود، این دیگه حمله بر هبه معوضه نمیشه، حمله بر سلطه میشه، بلکه منحصراً به در مقام انشاء، اگر آمد انشاء کرد، ایجاد کرد، ایقاع انجام داد، وجود ایقای انشای اعتباری برای تملیک در مقام انشاء فقط به اونی که انشاء میشه فقط به، اگر گفت ملک تو کل کتاب بالقلم. اما اگر تو مقام اخبار بود، گفت آقا من دیروز ملک تو هادر کتابی به هادر قلم، اخبار داره میده، انصافا در اینجا احتمال هست که هبه معوضه باشه، این فهم میکنه، میگه مراد شیخ این باشه. ببینید شما میگه آقا من دیروز ملک تو کتابی به هادر قلم، شاید به ذهن بیاد ملک تو اعم از این که به نحو مصالحه بود یا هبه معوضه بود یا به، روشن شد؟ ملک تو، من تملیکش کردم، ممکنه به نحو هبه معوضه اون تملیکی که دیروز انجام گرفته. لذا مرحوم شیخ میگه اینجا نمیگیم حقیقتون فلبی، اینجا میگیم ظاهرون فلبی اصالت و ظهور. بگیم مراد شیخ لوعتیه به لفظ این تملیک العوض، خوب دقت کردیم؟ ها؟ نه در اخبار نه، در انشاء چرا؟ اوتیه منظور از اوتیه چیه؟ یعنی انسان تعبیر بکنه، بخواه بگیم اوتیه مقام اخبار یا اوتیه به مقام مدلول تصوری، مثلا از تملیک و بلعوض، از تملیک بلاعوض، از تملیک و بلعوض انصرافش در بیعه، یعنی ظهورش. نه ایشون میگه لوقال ملک تو که کان بیعن، نه لو اتیه به لفظ تملیک یا عطا به لفظ تملیک بالعوض و احتمل ارادت و غیر حقیقتی کان مقتضل اصل لفظی حمله و علی المعنی الحقیقی، این دومی اتیه مقام اخباره، نه دیگه لو عطا به لفظ تملیک و احتمل ارادت غیر حقیقتی، اصل لفظی هم به این جهته. پس حالا ما به ذهن ما اینطور میاد که مرحوم شیخ یا فرق بگذاره بین مدلول تصدیقی و تصوری، یا فرق بگذاره بین مقام انشاء و اخبار. اگر در مقام انشاء گفت ملک تو کل کتاب بالقلم، یعنی به هبه معوضه نیست، گفتیم مرحوم یزدی بعدها احتمال داده هبه معوضه هم باشه اگر متعلق به فعل باشه، به تملیک باشه، اگر در مقابل کتاب باشه بیعه، در مقابل تملیک به تملیک باشه میشه هبه معوضه. و همون جا هم عرض کردم اگه یادتون باشه، انصافا مطلبی که ایشون گفتن قابل قبول نیست، ظهور نداره که به تملیک به این معنی که ایشون گفتن بخوره.
بحث برای اینه که ما اول شرطیه ده لفظ اثبات کنیم، شیخ هنوز بررسی نکرد، اصلا شاید لفظ شرط نیست.
نه این رو مسلم بگیریم که شیخ بیع رو عقد شکلی میدونه، لفظ شرط نه، اینکه واضحه، یعنی عقد رضایی تو ذهن اینا اصلا نبوده، عقد رضایی چون معاتات رو با زور و ضرب و زور درستش کردن. عقد معاتات، عقد رضایی در ذهن، ولی اگه عقد رضایی بود خب معاتات بود، شفهم نوشتن باشه، تلفن باشه. پس بنابراین حالا آیا این مطلب درست یا نه، فرض کنیم سوال فرق بگذاریم بین اخبار و انشاء. اگر گفت ملک تو کل کتاب بالقلم، احتمال داره هبه معوضه باشه از عبارت سیدی از در میاد؟ بله. اگر بالقلم به فعل خورد، یعنی این تملیک در مقابل قلم، میگه اگه به فعل خورد میشه هبه معوضه، اگر مقابله به کتاب خورد میشه به، عبارت سیدی از این بود. من فکر میکنم مرحوم شیخ نظرش این که نه آقا اصلا به این بخور یا به اون بخور، اولا خودش از نظر نحوی، حالا اگر بگیم ظروف و جار و مجرور احتیاج متعلق دارن، از نظر نحوی علی کل حال متعلق به ملک توست دیگه. از نظر نحوی که مگر بگیم اگه مرادشون به کتاب، یعنی به تو که ملک تو کل کتاب کائنا مقابلا بالقلم، مثلا اینجوری به اساس ظرف لغو باشه، و الا بله، و الا به حسب ظاهر که ظرف مستقره که به اون ملک رو، من جابجا استعمال شده اصطلاحش به کار نبرده باشم، خوبه حواس ما از سالا رو یادم رفت. عرض کنم که پس بنابراین من فکر میکنم حق با شیخه، علا کل تقدیرن در فهم عرف عام ملک تو کل کتاب بالکذا فقط بی در میاد. این شیخ میگه اصالت و ظهور نیست، بعیدم نیست اصالت و ظهورم باشه. ایشون میگه این تعبیر، این انشاء، انشاء هبه معوضه نیست، به حیثی که اگر قصد انشاء هبه معوضه کرد، نه هبه معوضه واقع نه بی، چون بی که ظاهره که حقیقتشی که قصد نکرده، اونی که هم که قصد کرده ظاهر میذاره، حقیقتش نیست. و من فکر میکنم چون شاید در ذهن من این معنا لطیفه، شاید مراد مرحوم شیخ این باشه که اگر شما گفتید ملک تو کل کتاب بالقلم، انصافاً ظاهر، یعنی انصافاً فقط بیه، نه اصل، اصلا فقط بیه، غیر بی نیست، هبه معوضه نیست. اگر بگه قصد کردیم، اونم مگه بله، بگه قصد کردیم و در باب هبه لفظی میخواییم، هبه نوع عقد شکلیست مثلا، لفظ درش نمیخواییم، خیلی خوب، اون بله معقوله. و الا انصافاً ملک تو کل کتاب بالقلم حقیقتاً بیه، و اراده غیر به مخصوصا اگر در اون لفظ معتبر باشه، این به درد نمیخوره، اون قصد، اون به حساب رضایی به درد نمیخوره، عقد رضایی، و حکم به بطلانش میشه. اما اگر به نحوه اخبار بود، دقت بکنیم به ارتکازاتون برگردیم، به شما خبر میده من دیروز این کتابی رو که داشتم به این قلم که بینید فروختمش، ببینید کتابی که داشتم با این قلم فروختم، فروختم باز بیعه، ها دادم کتاب رو، داد کتابم دادم در مقابل این قلم، ببینید دادم غیر از فروختم، بیعتو که اگر انشاء اخبار باشه معنی بیعه، اما ببینید بیعتو نمیگه، بیعتو این فروختم، میگه من دیروز این کتابم رو به این قلم دادم، یا دادم و این قلم رو گرفتم. انصافا اگر ما باشیم احتمال این که به نحوه به معوضم باشه هست دیگه، انصافش هست دیگه، نمیشه انکار کرد. لذا شیخ میگه اینجا به اصالت و ظهور میگه مراد بیعه، دقت فرمایید، و الا احتمال چیز بودن هم هست، احتمال هبه معوضم هست، چون میگه دادم و گرفتم، کتابم دادم این قلم گرفتم، خب ممکن هبه معوضه باشه. من فکر میکنم اگر عبارت شیخ رو
همش انشاء رو اراده کرده، فقط بین الفاظ سری و غیر سری،
اینجا میگه تملیک به عوض دیگه، او تیه به لفظ تملیک به عوض،
این اخباره
ظاهرا اینطور باشه، کان مختزل اصل لفظی علایه، حالا مراد شیخ که واضح هم نشد دیگه، خیلی جز اصول دین نیست، حالا ما احتمالی که میدیم مراد شیخ قدس الله نفسه این باشه، اگر این باشه درسته، به نظر ما درسته، یعنی انصافا یک فهم عرفی از اگه ملک تو کتابی امس به این قلم، این احتمالا شامل هبه هم بشه، لکن انصرافش به بیعه، ظهورش در بیعه. و اما اصل به معنای اصل عملی، که اصل عملی حمل لفظ ملک تو بربه، این انصافا ثابت نیست و اون بحثی که دیروز عرض کردیم بد نبود اما ثابت نیست.
ظهورش از کجا، چه منشأی برای ظهور بتونید پیدا کنید؟
حالا ممکنه غلبه باشه مثلا، چون هبه معوضه کم تو زندگی ما با اون که بیشتر بیعه مثلا.
حقیقت هر دو تا از تملیک
چرا میدونم میدونم، اما ایشون هم گفت مختزه اصل لفظی، نه اینکه حقیقتش اینجا به خاطر مثلا کثرت استعمال
بهتر نیست چون... که بره تو همون به اصطلاح لزوم تا اینکه تو مثلا به دعوا بشه اینجا چیزی حل نمیشه، بریم تو همون لزوم و جواد.
اون بحث طرح دعوا چیز دیگری، حالا بحث دعوا اینجا نیست. میگم من دیروز کلملک تو کتابی با هادل قلم، همین عبارت بخوایم معنا بکنیم، یعنی فروختم یا هبه معوضه بود. انصافش ها احتمال هر دو است، لکن چون اول نویل حقوشه بلعمل اغلب اعمه اغلب بیه، هبه معوضه که نیست، لذا یک انصرافی به قول ایشون یک انصرافی پیدا میکنه. ایشون اساس و ظهور نشن انصراف پیدا میکنه که مراد بیه باشه، ولی اون یکی هم محتمله. ثم انما ذکرنا تعریف للبیع المأخوذ فی صیغة بعت و غیره، در بعضی از نسخ غیره ها داره غیر صیغه بعت. ایشون میفرمایند که سه تا معنای دیگه بعضی از آیان من منقار و اسرنا اضافه فرمودن. میگن این سه تا مطلب در کتاب مرحوم مقابس آمده، مرحوم شوشتری، خب مرد دقیقی است انصافا، مرحوم مال شیخ اسدالله توستری مرد مطلع و دقیقی است، همین کشف الغناش همین کتاب دیگه خیلی دلالت بر تبحر ایشان و تخصصیش، و مرحوم شیخ احتمالاً از ایشان گرفته احتمالاً، لکن احتمالاً باز ایشان از مرحوم شیخ جعفر کبیر در کشف الغطا گرفته باشن، احتمالش هست چون در اونجا هم نقل شده. و بحث دیگری که هست در اینجا که این واقعاً این سه تا معنایی که ایشون آوردن با اون معانی که سابق آوردن واقعاً فرق جوهری دارن یا نه، این انشالله یکی که عرض میکنه. ایشون میگه که وی از حرامن بعض من قاره و اصنا استعماله فی معان اخره غیر مازو، که معانی دیگه هم داره و سه تا معنا نقل میکن. یه بحثی اینجا شده بعض از آیان که کلمه صیغه بعتو و غیرهی یا غیره ها، ایشون آمدن گفتن ماده به یکیه، سیغش به تو باشه، ابیعو باشه، بایعون باشه، مبیعون باشه، هرچی مخواد باشه عوض که نمیشه. سیغه یا هیئت یک معنای اضافی میاره، ماده رو عوض نمیکنه. این یه بحثیست در مباحث در به مناسبتی در کتب فقه ما هم در کتب حوزوی ما هم مطرح شده. یه بحثی دارن که گاهی اوقات ممکن است سیغه اون معنا رو عوض بکنه، اینا خب خودش محل کلام بینشون، و این معنا رو عوض کردن مراد اینه، این که معنا عوض بشه اینه که مثلا یک لفظی مثلا با مثال دارای یک معنای خاصی باشه، صیغش که عوض شد خود ماده عوض بشه. مثال بارز همین کلمه طهوره، چون میگن طهور مبالغه در طاهره، طاهر خب مصدرش طهر و طهارت پاکیه، طاهر پاک، اون وقت میگن طهور، نه اینکه خیلی پاک، طهور یعنی پاک کننده، از طاهر و نفسه المطهر و لغیره، این معناش این کلمه المطهر و لغیره از صیغه در آمده باشه، روشن شد؟ اینجا اشکال دارن آقایان، عادتا اگر طاهر به معنای پاکه طهور فوق العاده پاک، اما اینکه این طهارتش به جسم دیگری میرسه و اون رو پاک میکنه یک معنای جدیدیه. ممکنه بگیم این دست من فوق العاده پاکه، یا این آب قلیل که هست فوق العاده پاکه، اما پاک کننده نیست، مطهر نیست، این منافات با هم نداره. فوق العاده پاک یک معناست، الطاهر و نفسه المطهر و غیره معنای دیگری. این اشکال معروف که معنای طهور معناش اینه اینه، البته اونجا جوابش علا تقدیر قبول عرفه، بگیم بله عرف اینجا اینجور فهمید، به الا متعارف این نیست که در ماده یک معنای باشه در سیاق مختلفش که میاد عوض بشه. بله یک چیزی دیگری آقایان دارن، اسناد فعلی رو غیر از اسناد اشتقاقی مقصد این تعبیر رو فرق، یعنی اشاره به اسناد فعلی به اشتباهی تا اونجایی که من دیدم سابقا بیشتر مراجعه مال مدل کم مراجعه مرحوم آقای علامه طباطبایی تو تفسیر زیاد دارن که اینجا اسناد فعلی یا اسناد، و بحث لطیفی هم هست در خود قرآن، این خودش بسیار بحث لطیفی است. بعضی جا اسناد فعلیه اگر اشتقاقی بگذاریم معنا جور دیگه میشه، بعضی جا اشتقاقیه اگر فعلی بگذاریم جور. این رو ایشون داره که اسناد فعلی غیر از اسناد به اصطلاح اشتقاقی است. این نباید مراد مرحوم شیخ در اینجا باشه. مثلا شما میگید باع هزاره، کفشش رو فروخت، این کفش درست هم از اون هم مثلا میگیم بای اول احزیه، کفش فروش، این کفشش فروخ لازم نیست که کفش فروش باشه، یه بارم ازش صادر بشه اسناد فعلی صدق میکنه کفشش فروخ. اما وقتی میگیم فروشنده کفش، کفش فروش، یعنی این بیکاری تلبس داره. کفش فروش غیر از با احزائه، مثلا میگیم این آقا مثلا زور زد بالاخره ماشین رو آورد تا اینجا، این ماشین رو آورد غیر از راننده است، حتی ممکن روشن کرده اینقدر بر رفت و فلان، بالاخره یک زوری ماشین رو با هم حالت روشن تا اینجا آورد، اما به این نمیگن راننده، راننده یک صفه. لذا این بحث مطرحه، عرض کردم خود من با این که یه خیلی کتاب علامه رو همش نگاه نکردم تفسیر میزنم، خب نسبتا زیاد نگاه کردم، ایشون زیاد داره فرق بین اسناد اشتقاقی و اسناد فعلی، یعنی اسناد فعلی با اسناد اشتقاقی فرق میکنه، فرق میکنه بگیم با یا بگیم مبی یا بگیم بایه. مثلا در مبی با یک بار صدق میکنه، مثلا این کتاب مبیه دیگه، این نمیشه بگیم ده بار مبیه یا مگه خیلی فروش بشه. اما در بایه، عنوان بایه کسی است که این کار رو قبول کرده، میخره میفروشه، این کار رو انجام میده، این رو اصطلاحاً اسناد اشتقاقی میگن، بائه رو اسناد فعلی میگن، اسنادی که فقط فعله، و این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. حالا نمیدونم وقت هست یک فایده شد بگیم حالا که نصفش گفتی. عرض کنم که تحلیل ما، البته این تحلیل یه مقدارش از مرحوم آیا شانسن اصفهانی، یعنی معظمش، یه مقدارش هم خودمون جمع جورش کردیم با شاید معظمش هم از ایشانه. در اسناد فعلی تحلیل اگر بخوایم بکنیم، اولا من کران عرض کردم در مسائلی مثل لغت، مسائل اعتباری، اون نظر به مسئله اصلی خیلی مهمه، یعنی اون نظر رو نگاه کردن که انسان به چی نگاه میکنه و چی کار داره میکنه، اون نظر اولی خیلی مهمه. گاهی ممکن است یک مطلب یک نظر اولی و ثانوی داشته باشه و دوتایشون عکس هم باشن. ما در بحث لازره عرض کردیم آقایون گفتن اگه جای نفی باشه، مثلا لا صلات الا من، لا مثلا لا صلات الا به فاتحه کتاب، اینجا نفیه، یعنی صلات ما دیگه توش نهی نیست، اما فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فل حج، اینجا نهی. ما به ذهن خودمون توضیحش عرض کردیم در باب نفی نظر به اعدام شیعه که نیست، در باب نهی نظر به زجر شخصه، یعنی که انما دست طرف رو میبنده، یعنی به عبارت اخرى ببینید شخصی نشسته یک کاسه آب جلوش هست، یه دفعه شما کاسه آب رو برمیدارین، یه دفعه کاسه آب هست دست اینه میبندین. ما همیشه عرض کردیم این مسئله ایره که حالا گاهی بهش میگن تشبیه معقول بالمحسوس، ما اسمش گذاشتیم به اصطلاح تشبیه، تشبیه نه، تفسیر الارادت تکوینیه بل ارادت تشریعیه، یعنی گفتیم در جایی که شما اوامر صادر میکنین، امر و نهی و اینها، اگر این رو بخواین با اراده تکوینی انجام بدین چه کار میکنین، این رو تفسیر بکنین به اراده تشریعی. یه دفعه میگه میاد در اراده تکوینی آب رو برمیداره دستش نمیبنده که آب نیست که بخوره، یه دفعه میاد آب سر جاشه دستش میبنده. بحث ما اینه اگر آب رو برداشت میگه لا ما لا صلات، نفی میکنه، اگر دستش برداشت گفت لا رفث ولا، نهی میکنه، هیچ فرقی بین این دوتا نیست، فرق جوهری و ماهوی با هم ندارن، فرقشون اون نظر بدوی و ثانویه. در نفی نظر بدوی اعدام ماهیته، در این حال میخواد چیکار بکنه طرف هم انجام نده. لا صلات الا به فاتحه کتاب نهی هم هست، یعنی بدون فاتحه کتاب نماز نخون دیگه. اگر گفت لا تسل فی وبر مالا یک لحمو، ببینید لا تسل این نهیه، یعنی دستش بسته زجرش کرده، طبیعتا باید مفادش این باشه که نماز هم نیست. این آن بحث تو ملازمات آوردم، ما قبول نکنیم تو ملازمات، یه مقدار نکتهش الان گفتیم. ببینید در باب مثلا همین حدیث آیه مبارکه نبع، اینقدر بحث کردن این بعضی یک جلد کتاب نوشتن. آیه نبع بحثش دو کلمه است. مثلا به سیاق آیه چیه؟ انجا اکم فاسقون به نبع انفت بینو، مثلا به آیه بیان احوال فاسقه، مثلا به آیه بیان اقسام نبع. اگر مثلا به آیه تقسیم بندی خبر و نبع باشه، خب دلالت میکنه بر خبر عدل. اگر مثلا به آیه حالات فاسقه که فاسق مثلا لا یصلا خلف فلان و فاسق هم یتبین فی خبر، تفحص بشه، رد نیست، تفحص بشه در خبر، این ربطی وجود خبر نداره. این همه بحث کردن، خیلی بحث کردن، ما این بحث برای شما دو کلمه خلاصش کردیم. عمدش اینه که شما وقتی آیه رو میخونی، آیه ناظر مسبقش چیه، اصلا سیاقش چیه. خب طبعا خود ما هم اثبات کردیم اون ظواهرش اینه که راجع به فاسقه، ربطی به نبع نداره. لذا بعضیا نوشتن به نظرم کفایه باشه ان نبع ان کان الجایبی، این که شما بردن تو آیه تصرف بکنید ان نبع ان کان، این درست نیست، این نکته فنی نیست در مفهوم گرفته. اون نکته فنی اینه شما بگید آیه ناظر به نبع، آیه مسلمان ها نبع دو جوره، یا فاسق میاره یا غیر فاسق. این آیه ناظر است به تقسیم نبع، ناظر بود به تقسیم نبع، در میاد توش حجه بخونم. اما اگه گفتیم آیه ناظر به تقسیم نبع نیست، این که بگه ان نبع ان کان الجای به فاسقا، این عبارت آیه رو برداشت اینجور معنا کرده، این فنی نیست. نکته فنی اینه اگر ناظر به نبع بله راسته، همین جزئی که شما فرمودید، اما ظاهر آیه ان جاءکم فاسقون به نبع، ظاهرش اینه که جزء احکام فاسقه، یکی از شؤونی که فاسق داره اگر خبری هم داد در خبر او تأمل بکنید، چون فاسقه. و فاسق هم در اینجا مراد مثلا شرب خمر و اینها، نه دروغ، دروغ خب دیگه انسان ردش میکنه، نه اگر این عصیان الهی کرد ممکن است در این خبرم عصیان الهی کرده، این تبیان مال اینه، چون این شخص مراعات حال خدا رو که نمیکنه، عصیان میکنه، ممکنه ده. ولی زا گفت فتبین ان تصیب قوماً بجهالته فتصبح علی ما فعلتم، چون این فاسقه، یعنی شما میگید من روی فاسق اعتماد، روی فاسق اعتماد نکنید، پای سرش نماز نخونید، مثلا در اون شارب خرم داره دختر بشندین فلان، یکی از آثارش اینه که رو خبرش تأمل بکنید، اما این تقسیم ربطی به تقسیم نبع نداره. خب دقت، این نکته فنی خیلی ظرافت در باب اسناد، چون من عرض کردم در لغت عرب معانی مختلف رو با هیئات میده، ما همچنان که ماده رو باید تحلیل بکنیم، معنا بکنیم، هیئت رو هم باید تحلیل بکنیم. مهم این است، سوال اینه، گفتیم قام زیدون، این قام فعله، هیئت داره، مفاد این هیئت چیه؟ سوال گفتیم زیدون قائمون، مفاد این هیئت قائم چیه؟ تحلیل لغوی برای دو تا هیئت، یکی هیئت فعل قام زیدون، یکی هیئت قائم. حالا ما به جای این تعبیر هیئت گفتیم اسناد فعلی، اسناد اشتقاقی. اسناد فعلی چجور تفسیر میشه؟ قام زیدون. اسناد اشتقاقی زیدون قائمون، این قائم چجور تحلیلش بکنیم؟ به ذهن این طور مده از کنم برای ما شما سنده داره حرف قشنگی هم هست. در باب فعل خوب دقت کنید، نظر اساسا روی حدثه، اون حدث بعد معنایی که هست، و این حدث رو اسناد میده به ذات ما، ذات نه ذات خارجی، یک چیزی مثلا قامت صلات، قد قامت صلات. نظر روی حدثه، حدث رو نسبت میده به نحو صدوری، به نحو به یک ذاتی، به نحو حرکت سیلانیه من العدم الى الوجود، با اینجوری، یعنی وقتی میخواد این حدث رو نسبت بده به این صورت که نبود و شد، به این سنخ. این که میگن فعلا دلالت بر زمان میکنه، نقطش اینه. این مال حرکت سیالینیشه. پس الحدث یسند و الازات ما به نحو حرکت سیلانیه من الادم الى الوجود، این میشه قامه. اصلا قامه یعنی این؟ اصلا گفت این زیدی ایستاد؟ یعنی نه ایستاده بود؟ شما که انما عدم رو در نظر میگیرید به وجود، به این نه نسبت میدین. اون سری که در اسناد فعلی هست اینه، سری که در اسناد فعلی هست اینه. اما در باب اسناد اشتقاقی اونجا نظر اساسا رو ذاته، اینجا رو حدث بود. شما یک ذاتی رو در نظر میگیرین، حالا ذات به یک معنی عام، ولو امر اعتباری، ولو امر وهمی، خیالی، افسانه‌ای، اسطوره‌ای، حالا هر چی که میخواد باشه، یک ذاتی رو در نظر میگیرین، به یک نحوه از انحاء تلبس حدثی رو به اون نسبت میدین و اینجا به نحوه ثبوته، به نحوه حرکت سیلانیه نیست. دقت بکن، شما در قائم اینه نمیگیرین که یعنی قبلا قائم نبود شد، این اصلا نگاه نمی کنید. ببینید اون حرکت سیلانیه رو نگاه نمی کنید. طبعا انسان ممکنه از اصل که قائم نبوده، نشسته بوده، خواب بوده، بلند شده، اما شما در قائم اینه نگاه نمی کنید، اما در قائم نگاه می کنید. روشن شد؟ ولذا اینه که میگن مشتق مثلا مرکبه از ذات، این معناشه، نه اون بحثایی که حالا دوانی و دیارام بعد در کفایه هم دو بون بحث عجوری رسیده. مراد اینه در لغت عربی وقتی که آمدن هیئتی رو برای مشتق قرار دادن، انسان عربی وقتی هیئت مشتق میگه قائم، یعنی ابتداعا در قائم حدث رو نمیبینه، ذات رو میبینه، یک ذاتی رو میبینه، یک حدثی رو به یک نحوه از انحاء تلبس یا به صیغه فاعلی یا مفعولی یا اسم آلت به هر نحوی هست، به یک نحوه از انحاء تلبس به نحوه صناعت، حرفه، کار، شغل، حدوثی، صدوری، انحاء تلبسی که هست، وقت به نحوه ثبوت، نه به نحوه حرکت سیلانیه من الادم الى الوجود، وقتی قائم میگه یعنی ذاتون ده القیام. حالا این لهو به چه ترتیبه و این ذاتون له القیام رو به نحو ثبوت میبینه، نه به نحو این که مثلا این در خوب دقت کنید، طبیعتاً قبقی قائم یک وقتی قائم نبوده، توی بحث وضع لحاظ نکرده. خوب روشن شد چی میخوام بگم؟ توی بحث وضع لحاظ نکرده این قائم نبود شد، اون توی بحث وضع قائم فقط این هیئت قیامش دیده، کار به قبلش نداشته، به این حرکت سیالانیه نداشته که بین قبلا، قطعا طبیعتا در خارج قبلا قیام نبود شد، خواب بود، بیدار بود، نشسته بود، راه میرد میده، نگاه نکرده. اون روی که نگاه کرده، پس اسم اینه که چون در کتاب مرحوم آقای طباطبایی قدس الله سره اگر مراجعه کرده باشین زیاد داره که اسناد فعلی غیر الاسناد الاشتقاقی، درست هم هست این مطلب ایشان، لکن چون شرح نداده حالا گفتیم ما اینجا چون ایشون معلوم این مطلب هم از استادشون مرحوم آقای اصفهانی گرفتن. این بلا کدوم آقای اصفهانی؟ به نظرم بحث فعل رو یه جای هست در کفایه که فعل دلالت بر زمان میکنه، به نظرم اونجا داره بحث فعل رو اونجا داره و این ها در نهایت داره حاشیه کفایه‌شون، به نظرم الان تو ذهنم نیست، خیلی وقت چند سال افتاد، 10 سال بیشتر، و اون بحث اشتقاقی رو هم به نظرم تو بحث مشتق داره، به نظرم الان نسبت نمیدم، هر دوش نسبت نمیدم، اما این رو من دیدم در عبارت ایشان بحث مشتق بشه شاید به این. حالا به هر حال حالا من چون یکم احتیاط من همیشه میدونیم حالا یه حرف خود ما، حالا اما ریشه‌اش از ایشان گرفته شده و مرحوم آقای طباطبایی چون چند بار من خودم چند بار دیدم در و درستم هست در آیات قرآنی فرق میکنه بین این که بگه مثلا آمنو بگه مؤمنون، این خیلی ظرافت داره، راست مرحوم کلام مرحوم علامه، حالا من نمیخوام وارد بحث تفسیری بشم، خیلی لطافت ها و ظرافت های زیادی در قرآن هست، خیلی زیاد، بیش از اینی که تصور بشه، که یک جا تعبیر آمنون داره، در یک جا تعبیر مؤمنون داره، یک جا اسناد اشتقاقی است، یک جا اسناد فعلی است. مرحوم علامه اینو چند جا میگه، اما من ندیدم، حالا احتمالا علامه هم شد مثلا تو همین یکی از نوشتارش یک قسمتی از تفسیر یا در همین حاشیه، حاشیه کفایه داره ایشون که چاپ شده، البته چاپش جدیده، من ندم 30 سال قبل چاپ نشده بود، یا حاشیه کفایه شاید هم در اونجا شد من نخوندم، آنچه که بهش یه تبرق مختصر یه نصف صفحه اگه نگاه کردم، کلن حاشیه کفایهشون نخوندم، نگاه نکردم، احتمالاً اونجا توضیح داده باشه. این چون مطلب لطیفی بود حالا گفتیم امروز به استطراد اینجا ذکر بکنیم. این مطلب که اسناد اشتقاقی با اسناد فعلی فرق میکنه، این مطلب درسته، این مطلب مطلب صحیحی است و نکتهش رو هم در لغت هم. و این مطلب مرجعش بینه، میخوام برای شما تأکید بکنم، اصولاً در لغت عربی همچنان که معانی مواد رو روش کار میکنین، معانی حیات هم کار بکنین، چون در لغت عربی معانی مختلف رو با حیات ابراز میکنه، لذا حیات هم معنا داره. فقط عرض کردیم در کتب اصولی ما در مباحث لغت اینا مشوهن، مثلا در همین کفایه معنای حرفی اوائله، معنای فعلی در یک جایی است، بحث مشتق کجاست، یه جایی بیاد مناسبتی ایشون میگه فعل دلالت بر زمان نمیکنه، اشکال صاحب کفایه. بعد معانی حیات، حیات افرادی رو تو مشتق فقط توی بحث مشتق اجمالا میاره، حیات ترکیبی تام رو تو مثل اوامر، و حیات ترکیبی ناقص تو مثل مفهوم وصف، ترکیبی تام مثل جمله شرطیه، اینا تمام حیاتن. و روشنم شد اگه براست یک کتاب اصول درست حساب داشته بشه، مباحث لغت و اثبات وضع یا ظهورات، حالا اگه وضع نبود لاغل ظهورات، اینا باید یک جا بشه، معنای اسمی، معنای حرفی، معنای فعلی، معنای اشتقاقی، معنای حیات، حیات ترکیبی، حیات افرادی، تمام اینا باید جدا بشه که اشتباه نشه. حالا برگردیم به بحث خودمون یکم خارج شدیم. به نظر مرحوم سید اشکال میکنه که این غیریهی اینجا معنا نداره، بعتو و باعه و بایه و مبی یک معناست، در غیریهی فرق نمیکنه. البته روشن هم نیست برای ما هم که چرا مرحوم شیخ کلمه بعتو رو فرموده، اما چون این معنای اول این است که گفتن آخه چون بی در فارسی به معنای فروشه، یعنی فعلی که بایه انجام میده، موجب انجام میده، ایشون میخواد بگه گاهی معناش مجموع خرید و فروشه، فروختم یعنی اونم خرید، یعنی هم فروختم و هم خریدم گرفتم. بیع هم همینطور در لغت عربی گاهی به معنای عملی است که از بایع صادر میشه، گاهی به معنای مجموع ایجاب و قبوله، این معنای اول ایشان. مرحوم شیخ یک بحثی داره بعد، بله که در صفحه بعدی مرحوم شیخ میگه ممکن است این حرف رو بزنیم در بعتوی اخباری، اگر گفت بعتو این کارش فقط ایجابه انشاء، اما اگر من کتابم فروختم، ببینید فروختم یعنی پول دیگرم گرفتم، بعید نیست تو مقام اخبار این باشه. شاید مراد مرحوم شیخ از کلمه بعتو و غیرهی، صیغه بعتو و غیرهی، مرادش این باشه، البته اشتقاق نباشه که مرحوم سید اشکال میکنه، یعنی بعتوی انشائی و اخباری، بعتوی انشائی و اخباری. البته مرحوم سید جواب نداده، آقایون دیگر نمیشه، این احتمال به ذهن خود من خطور کرده. با مراجعه به عبارت شیخ مرادش از غیرهی به توی اخباری هم باشه، و صلی الله علی محمد و آله، تا اینکه خسته هم شدم دیگه خیلی.